بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه، بحث صلات، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در بحث تقیه که از بحث‌های مهم این است که در موقعی که عملی تقیتاً انجام شد آیا مجزی هست از واقع یا نه؟ چون معلوم است که عملی که تقیتاً انجام می‌گیره فاقد بعضی از شرایط، فاقد بعضی از اجزاء، گاهی مشتمل بر بعضی از موانع. اگر این طور نبود خب عمل تقیتی نبود. در مقام تقیه انسان ناچاره که یک تغییری در عمل خودش به وجود بیاره. این تغییر با احکام واقعیه اولیه خب تفاوت داره. بس بنابراین تقیه که عمل اضطراری است، در اون عملی که واقع شده است در مقام تقیه بالاخره بعضی از شرایط، گاهی بعضی از اجزا نسبت به اون عملی که مقتضای احکام واقعی است مفقوده، یا بعضی از موانع در اون وجود داره، خب باعث این کار را انجام بده. تقیه در جای خودش واجب هست، از لحاظ حکم تکلیفی بحثی نیست، اما از لحاظ حکم وضعی آیا این صحیحه؟ بعد از رفع تقیه اعاده و قضا نداره؟ این بحث اجزا است. عرض کردیم که در اینجا اقوالی وجود داره. یک قول آن است که اون چیزایی که به خصوص منصوصه که باید اینجور این عمل را به جا بیاری تقیتن، اونجا اجزا هست، ولی چیزی که به خصوص منصوص نباشه اونجا اجزا نیست. این قول از محقق ثانی است، محقق کرکیه، از ایشان نقل میشه. هر کس نقل کرده از ایشان نقل کرده. در میان فقهای معاصرین هم در همین حاشیه عروه بعضی همین تفصیل اختیار کردن. خب اینا میخوان بگن که مثلا صلات پشتر مخالفین خواندن، روایات زیادی داشتیم، مثل نماز خواندن به جماعت پشتر پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب وقتی که امام به ما فرموده اینجور نماز بخونید، یه نفرموده است بعدن اعاده کنید یا قضا کنید. اگر بعد از خواندن چنین نمازی اعاده و قضا لازم بود خب باید بیان فرموده باشن. ما یک روایت پیدا نمی کنیم که دلالت داشته باشه که شما بعد از اینکه پشتر سنی ها نماز خواندید و اینقدر هم فضیلت داره نماز خودتون را اول بخونید بعد برید پشتر اونها بخونید، یا بعد از خواندن برید اعاده کنید قضا کنید. خیلی هم بعید به نظر میرسه که نماز خواندن پشتر کسی که مثل نماز خواندن پشتر پیغمبر باشه اعاده هم لازم داشته باشه، که نماز با این فضیلت دیگه اعاده نباید داشته باشه. علی حال نماز جماعت این توریست به خصوص منصوصه، پشتر اونها نماز خواندن در جایی که تقیه هست اعاده و قضا نداره. یا بحث وضو، مثل وضو علی ابن یقطین که به او فرموده اینطور وضو بگیر، یه نفرموده بعدن برو این نمازهایی که با این وضو خواندی اعاده کن یا قضا کن. خلاصه مثل وضو و نماز اینها که مورد نسه مورد قبول هم است. اما در غیر اینها، در غیر اینها بحث من در همان تقیه اضطراری است فعلا. در میگیم که دو بحث داریم که کجا باید تقیه کرد، اون بحث بعدیه. فیدن اونجا که باید تقیه کرد داریم بحث کنیم، اونجا که باید تقیه کرد آیا اجزا هست یا نیست. یک قول همین است که عرض کردیم که فرق است بین جایی که منصوص باشه یا غیر منصوص. اونا که منصوص هست مثل نماز پشتر اونها خواندن یا وضو گرفتن تقیه تن، نفرمودن اعاده کنید یا قضا کنید، بس اونجا اجزا مسلمه. اما غیر اونها را میگه اجزا نیست. این یک قوله. قول آخرین است این اخیر، هر کجا عمل واقع شد تقیتن اون مجزیست. این قول مختار شیخ انصاری در رسالتان فی تقیه، که رسالتان فی تقیه داره قائل است که هر کجا عملی تقیتن انجام شد مجزیست. نماز بخونه تقیتن، وضو بگیره تقیتن. حالا این قول اقتضا میکنه روزه گرفته، روزه که تقیتن افطار کرده قبل از غروب شرعی، چون سنی ها استطار قرص را در غروب کافی میدانن، ما استطار قرص کافی نمیدانیم. البته ما هم نه همه، مشهور اینطوریه، ولی آیه خوی رحمت الله علیه استطار قرص کافی میدانه. استطار قرص ما کافی نمیدونیم، میگیم مشهور است باید ذهاب حمره مشرقیه بایستی بشه، ذهاب حمره مغربیه باید بشه. خب این ذهاب حمره که باید بشه هنوز غروب نشده بشه، افطار کرد تقیتن. اونا گفتن به این که امروز نهم ذیحجه است، وقوف به عرفات انجام داد تقیتن. خب شبم دهم شد، وقوف به مشعر، فردام عید قربان، خلاص اعمال حج را انجام داده بر اساس اینکه تقیتن انجام داده. برای خودش ثابت نبوده که امروز نهم ذیحجه است، امروز دهم ذیحجه است، امشب دهم ذیحجه است، اینطور مثلا. امثال این خب زیاد هست دیگه. آیا در این موارد مطلقا بگیم چون تقیه هست مجزیه؟ بله، استفاده من کلام تعدادی که همینطوره. امام رضوان الله علیه در رسالتان به تقیه استدلال کرده به ادله اینا که میخوان بگن که مجزیه به عمومات تقیه، از اخباری که عمومات تقیه به اونها میگیم، میخوان استدلال کنن بر اجزا. در مقابل آیه خویی این دو روز که تعطیل پنجشنبه جمعه میخوام مطالعه کنید، چون برای اینکه این بحث ها خیلی مطلب و حرف داره و دقت لازم داره. آقای خویی رحمت الله علیه در تمام اون ادله مناقشه میکنه، در تمام ادله که شیخ انصاری داره، امام داره، مناقشه داره، هیچ کدام از اینا میگه دال بر اجزا نیستن. حالا باید بخونیم بعضی از اونها رو لااقل، و خودشان تفسیر میدن بین ما یبتلا به و بین ما لا یبتلا به، یعنی اعمالی که مورد ابتلا بوده است، مورد ابتلا هست، در حشر و نشری که شیعه با سنی داره و مورد ابتلا بوده، انجام میداده زمان ائمه علیهم السلام، هیچ جام نفرمودن که اعاده بکنید، با اینکه مورد ابتلا بوده، مثل وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، اعمال منا، نماز جماعت با اونها، وضو گرفتن در میان اونها و امثال اینها، اونجا اجزا هست. ولی اعمالی که نادر است ابتلاء با آن، مبتلا به نبوده، دلیل نداریم بر اجزا. دلیل بر اجزا هم در اون قسم اول آن است که اینا که با سنی ها معاشر بودن و محشور بودن در اجتماعات اونها، اعمالی انجام میدادن، این تقیه بوده است. ائمه علیهم السلام فرمودن که تقیتن انجام بدید و میدادن. یک جام نفرمودن که انجام دادید اعاده کنید یا قضا کنید. از اینجا معلوم میشه که اعمال مورد ابتلا اگر واقع شد تقیتن اون مجزیست، ولی اینها نسبت به اعمال مورد ابتلاست. اما عملی که مورد ابتلا نیست، گاهی اتفاق میفته نادرن، اونجا دلیل بر اجزا نداره. این تفصیلی از ایشان هست. خلاصه در بحث تقیه بحث‌های زیادی هست. حالا یکی این شناخت موارد تقیه است که خودش اصلا شناختن کجا انسان باید تقیه بکنه کجا نباید بکنه. در وسائل جلد 11 حدیثی ایشان نقل میکنه که میخوانیم در صفحه 464 جلد 11 نه 470 در صفحه 470 جلد 11 در صفحه 470 جلد 11 خبری نقل میکنه که عده خدمت امام رضا علیه السلام رفتن برسن، حضرت مدت اینها را حجب کرد، راه نداد. راه ندادن برای تنبیه اینها بود. بعد از اینکه مدتی حجبشان کرد و راه نداد، بعد که راه داد با اونها حضرت تند صحبت کرد. باز همین تند صحبت کردن برای همان تنبیه و تعدیب اونها بود. فرمود شما اونجا که نباید تقیه کنید تقیه میکنید، اونجا که باید تقیه کنید تقیه نمیکنید. بس معلوم میشه تقیه هم موارد داره، شناخت مواردش خودش باز این مطلبی است. خب تفصیل ها که هست که مثلا باز یکی از بحث های مهم این است که آیا تقیه الان دیگه سپری شده دوران تقیه؟ چون فکر میکنن تقیه در اون زمان برای خوف بوده، اضطرار بوده و خوف که از بین رفته. الان دیگه خوفی نیست، شیعه میگه من شیعه‌ام، سنی میگه من سنی‌ام. شما در اعمال خودتون آزادی، کسی حرفی نداره، اونا هم در اعمال خودشان آزادن. آقای بجنوردی در بحث تقیه در جلد پنجم میگه اصلا تقیه الان جا نداره، برای که این تقیه و این اخبار تقیه مال زمانی بوده است که خوفی بوده است و کسی را میفهمیدن شیعه هست و نمازش با نماز اونا فرق داره، روزش با روزه اونا، حضورش با حضور اونا، خب میکشتن، نابود میکردن. اما الان که دیگه زمانیست که نه آزادی است و تقیه خوفی در بین نیست، ایشان قائلان که اصلا تقیه دیگه لا من نره لا من نره. حالا ما داریم، حالا گوشون، من عرض دارم نقل میکنم. خب بنابراین ایشان سید عبدالله سبزواری رحمت الله علیه در حاشیه عروه در مهذب الاحکام گفتن تقیه لا من نره. در مهذب الاحکامشان در اینجا در بحث تقیه میگن ما الان تقیه، خب بس عده هستن اینا، میگن ببین که تقیه الان معنا نداره. ما اینا میخوام میگن فهرست بده اینا فکر کرد. امام رضوان الله علیه در رسالت دو جور تقیه قائلن، یک تقیه اضطراری، یک منشأش خوفه، حالا یا خوف بر خودش یا خوف بر متعلقین و بستگان خودش یا خوف بر حوزه تشیع، مثلا خوف بر سایر مسلمان ها، این یه نوع تقیه است. شاید این الان دیگه جا نداشته باشه مثلا، اما یه تقیه دیگه مداراتیه است که ائمه علیهم السلام فرمودن شما باید در برابر عامه مدارات داشته باشید، از اجتماع اونا کنارگیری نکنید، خودتان را منزوی نکنید، اونا نسبت به خودتان بدبین نکنید، با اونا اتحاد داشته باشید، وحدت داشته باشید، الفت داشته باشید، تا اینکه یک حوزه قوی داشته باشید در برابر آمریکا و صهیونیست و دشمنان کمیشی هستن بتونید مقاومت بکنید. اگر شما بخواید کنار بکشید خودتان را، خب میشید تنها کم میشید، تعداد شما نسبت به مسلمان ده کمه دیگه. بنابراین این منشأ این تقیه خوف نیست، منشأ این تقیه تشکیل یک قوه واحده قوی است، منشأ این تقیه وحدت و اتحاد است، به وجود آوردن وحدت و اتحاد و الفت. میگیم با اینکه ما بله ما نمازمان این طوری است، ما امام جماعتمان شرطش اینه، نمازمان شرطش اینه، ولی در این حال برای خاطر اینکه با شما کنار هم آمده باشیم، برای در اجتماع باشیم، مثل شما نماز میخوانیم، پشت سر شما ما نماز میخوانیم، بلکه میتونیم سعی کنیم امام جماعت اونها باشیم، سعی کنیم مؤذن اونها باشید. خلاصه امام رضوان الله علیه این دو جور تقیه رو قائله، تقیه مداراتیه است اسم این. حالا چه باید کرد؟ از اخبار باید چه استفاده میشه؟ آیا از اخبار اهل بیت علیهم السلام فقط تقیه اضطراریه استفاده بشه دیگه لا معنا له فعلا؟ اگر نخی نوع دوم هم بخوایم استفاده کنیم بعد اون تقیه مداری، این مطالبی است که باید زود نگذاریم ما در اینها دقت کنیم، فکر کنیم. آقای حکیم در مستمسک همین دو نوع میگه، آقای حکیم در مستمسک چند صفحه بحث کرده است در تقیه، اونم استفاده من کلامش که دو جور تقیه میخوان بگن داریم، یک تقیه که منشأش خوفی شد الان دیگه از بین رفته باشه تقریبا، اما یک تقیه است منشأش این است باید مدارات و مماشات و به وجود آوردن وحدت و الفت و اتحاد و قدرت و قوت در برابر دشمنان اسلام. این هست، این هست. خوف نه. اینجا کلمه خوف نیست. اصلا اینجا خوف نیست. اینجا اصلا کلمه خوف نیست. این برای به وجود آوردن الفت و انس و اتحاد و اینجا کلمه خوف اینجا نداریم. خب اون اولی منشأش خوفه، دومی خوفی نیست. میخوایم یک تشکلی داشته باشیم، اتحاد داشته باشیم، وحدت داشته باشیم، برای اینا هست. خوفی نیست. خب من منظور این است که حالا اینا من فهرسته، اینا فهرسته، نوبت شما میرسه. فهرست اینا، اینها فهرسته که ما داریم عرض میکنیم و تابع اخبار اهل بیت علیهم السلام هستیم. ببینیم آیا یستفاد از اون همون قسم اول تقیه یا یستفاد دو قسمش باید بحث کنیم. منظور اینه که باید این بحث را با دقت انجام داد، همه چیز انجام بشه. حالا بحث ما مقداری ساعت بود، بحث ما مقداری در اجزا بود. حالا فعلا تا برسیم به مندوحه که بحث دیگر است. در اجزا گفتیم به این که خب اونا که به خصوص منصوص هم مثل نماز جماعت پشت سر اونها اونجا که تقیه باشه یا وضو و اینا، خب اما اونها که نخب منصوص نیستن، امام رضوان الله علیه و شیخ انصاری در رساله تقیه استدلال میکنن به ادله عامه تقیه. یعنی ادله عامه اقتضا میکنه در هر عملی که تقیتن انجام شد اجزا باشه. روزه گرفتی تقیه کردی، در غروب افطار کردی، خب اجزا مثلا باشه، دیاده به قضا مثلا لازم نداشته باشه و هاکذا اعمال عرفات و منا و مشهر و امثال اینا. حالا با استفاده قدم به قدم پیش بریم دیگه. خب به این اخباری که استدلال کردن برای اجزا اینا که استدلال من به اینا کم کم میرسیم، اینا کم کم میرسیم. مثلا آسای شرف الدین رحمت الله علیه یا آقای طباطبایی در کتاب تفسیرشان چند جا همین عبارت را دارن، همین عبارت را دارن. اینا برای خاطر این بوده که اینا میخوان که به اونها طوری باشه که هدایت کنن، ارشاد کنن، توجهشان را به ما جلب کنن، اتحاد به وجود بیارن. این طوریه، این یه مشیست. واقعا در زمان ما این مش شما را در ایران زندگی میکنید. کسانی که مکه میرن میدانن سابقا مکه میرفتن مثلا 23 سال بیش از این، وقتی که اونا میخواستن نماز کنن تمام ایرانی ها از در مسجد حرام و از مسجد مدینه فرار میکردن در نماز اونا نباشن. یک نفرتی نسبت به شیعه ها به وجود میامد. اما حالا وقت میریم اقدام میکنیم خیلی خیلی این اونس و غلطات و اتحاد است. این مطالب است که این مطلب جهانی است. مطلب این مسجد و اینجا و قم که نیست، این تقیه مطلب جهانی است. اعمال مثلا خواستم به این وسیله تمام مسلمان ها رو با هم متحد کنن. مطلب این طوری خلاصه. بله و یک نظر وسیع باید نکرد. حالا گوش جان من، گوش کنید جان من دیگه، گوش کنید دیگه، گوش کنید داره دیگه. من به حرف زدن بعضی راضی نیستم، من راضی نیستم بعضی وسط بنده وسط درس بنده حرف بزنن. حالا اسم نمیبرم، به حرف زدن بعضی وسط درس من راضی نیستم حرف بزنن. بله خیلی خوب، عرضم خدمت محترم که حالا امام رضوان الله علیه استدلال کردن، امام استدلال کردن به ادله عامه که باید اینا رو ما اقلا بعضیش بدانیم. یکی از این ادله عامه یعنی چند تا از اینها در باب 25 از ابواب امر و نهی ذکر شده. در باب 25 از ابواب امر و نهی که صحیح فضلاست، خبر دوم باب صحیحه فضلاست که و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن اسماعیل جعفی و معمر ابن یحیی و محمد بن زراره، یعنی کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه وقت از چند نفر، عن اسماعیل جعفی طبقه چهارم در حد اعلای وساقت، معمر ابن یحیی ابن سالم انا من طبقه 14 دل، محمد بن مزور، این 4 نفر از طبقه 4 در حد علی وسط این صحیح فضلاست. قالوا سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیه فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقد احله الله له. تقیه در هر چیزی است که ابن آدم اون اضطرار پیدا کنه. فعلا بحث ما در تقیه اضطراریه است، اون مداراتیه رو بعدن بحث کنیم. تقیه در هر چیزی که ابن آدم اون اضطرار پیدا کنه، فقط احله الله له، از کلمه احله الله له استفاده اجزا میخوان بکنن. خب در این که در حکم تکلیفی تقیه فی کلش این کسی بحث نداره که واجب است و جایزه، اما احله الله له خداوند برای اون را حلال کرده. میخوام بگن احله معنی گذرا بودن و جایز بودن و نافذ بودن و صحیح بودنه، مثل احله الله البی. احله الله البی معنی نیست که بی حلال است، یعنی تکلیفا فقط، یعنی بی حلال است وضعاً، یعنی صحیح هست، باطل نیست، گذرا هست، نافذ هست. امام رضوان الله علیه و امثالشون میخوام بگن وقت احله الله له، یعنی جعله الله تعالی ماضیان نافذان صحیحان، وقتی که عملی ماضی بود و صحیح بود معلوم است اقدار و قضا نداره. از کلمه احله الله له میخوان استفاده اجزا کنن. خب این خبر اول باب. خبر دوم باب 25 در صفحه 468 جلد 11 وسائل. یه خبر دیگه هم بخوانیم، روز چهارشنبه هم است، بقیه حالا باشه برای بعد. بله، خبر دیگر را شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسالتم فی التقیه ذکر کرده، امام هم دارن در رسالتم فی التقیه خودشان. این خبر را شیخ از اصول کافی نقل میکنه، ولی در وسائل هم جلد 11 صفحه 468 صاحب وسائل نقل کرده. جلد 11 صفحه 468. بله، عن ابی جعفر علیه السلام نقل التقیه فی کل شیء الا فی شرب المسکر والمس الخفین. تقیه در هر چیزی هست مگر در شرب مسکر و مس الخفین. از این استثنای استثنای مس بر خفین دلیل است که نظر فقط به حکم تکلیفی نیست، بلکه نظر به حکم وضعی هم است، چون مس بر خفین به حکم وضعی مربوط میشه، به وضو مربوطه، به صحت وضو مربوطه. بس معلوم میشه مستثنا عام است، مستثنامن معلوم میشه مستثنامن عام است، هم شامل حکم تکلیفی هم شامل حکم وضعیه هر دو. بس در هر چیزی تقیه جاری است، حکم تکلیف و وضعی، مگر در مسار خفین. شیخ میگه دلت روایه را ثبوت تقیه مشبه کل شیء ممنوع لولا تقیه. اگر تقیه نبود اون چیز ممنوع بود، حالا دیگه ممنوع نیست. اگر تقیه نبود مسار خفین ممنوع بود، موجب بطلان وضو بود، اما حالا که تقیه هست دیگه ممنوع نیست و موجب صحت وضو. اما این دوتا که استثناء شده، اینم دربارهش قبلا بحث کردیم که این چه توجیهش، چه توجیهش قبلا به چند وجه مس بر خفین و شرب مسکر را عرض کردیم. بقیه بحث با توجه به این فهرست مطالبی که عرض کردیم برای روز انشالله شنبه یک شنبه، ما اینجا اصلا داریم شیخ انصاری امام خمینی قائل به اجزا هستند در باب تقیه مطلقا، فقیه همدانی قائل به تفصیله که بعداً عرض میکنیم. بله، عرض کنم به این که محقق ثانی هم اون تفصیل بود که منصوص و غیر منصوص میگم. علامه حکیم قائل است به این که مطلقا باز در تقیه اجزا هست. این بحث اجزاست تا جهات گشم انشاءالله بعداً بحث ما رسه. کتاب بحث مهم است و با دقت بایستی بررسی کنیم تا ببینیم نتیجه چی میشه. عرض میکنیم انشالله بعدن بحث میکنیم. انشالله همه اینها روشن خواهد شد به توفیق پروردگار و عجله نکنید. بله، خب عرض کنم که در روز چهارشنبه به بحث اخلاقی عرض میکردیم. چیزی که الان به نظر بنده رسید، یعنی امروز به نظر بنده رسید، این بود که خب دین اسلام برای ساختن انسان‌ها به یک بُعد اکتفا نمی‌کنه. یعنی انسان از دیدگاه اسلام انسان کامل کسی است که از همه ابعاد ساخته شده باشه. این معلوم است که کار انبیا ائمه علیهم السلام انسان سازی است. اینا خواستن انسان بسازن و ساختن انسان مشکل ترین کارهای دنیاست. انسان احتیاج به ساخته شدن داره و ساختن انسان هم از مشکل ترین کارهای دنیاست که خداوند این کار را بر عهده انبیا و ائمه علیهم السلام و پیروان اونها گذاشته است. اینها در ساختن انسانها به ساختن یک بود اکتفا نمی کنند، بلکه یک انسان ساخته شده و کامل انسانی است که از همه ابعاد ساخته شده باشه. حالا بودهای مختلف عرض میکنیم. یکی از بودها علمه. سعی میکنن انسانها را عالم بکنن، چون انسان اگر علم نداشته باشه اون انسان در قدم اول ساخته نشدن مانده است. در قرآن کریم در 80 مورد از علم تمجید شده با تعبیرات مختلفی. مثلا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب میدانند که میان یعلمون و لا یعلمون چقدر فرق وجود داره. این دلیل فضیلت علم است. در نهج البلاغه حضرت امیر در کلمات قصار فرمودن قیمت کل امرئ ما یحسنه. کلمه قصار شماره 78. قیمت هر انسانی به اندازه علمشه. قیمت کل امرئ ما یحسنه. سید رضی بعد از نقل این کلمه در نهج البلاغه میگه هاذه کلمتون لا تصاب لها قیمه ولا توزن بها حکمه ولا تقرن الیها کلمه. کلمه به اندازه جالب بوده به سید رضی کمتر اظهار نظر نقل میکنه. مؤلف نهج البلاغه است، ولی اینجا کلمه به اندازه به نظر ایشان جالب آمده. بعد از ذکر این کلمه، کلمه 78 قیمت کل امرئ ما یحسنه، گفته هاذه کلمتون لا تصاب لها قیمت. برای این کلمه نمیشه قیمت بیان کرد. ولا توزن بها حکمت، هیچ حکمتی با این کلمه نمیتونه هم وزن باشه. ولا تقرن الیها کلمه، هیچ کلمه نمیتوان با این معادل این قرار داد. بله 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 ارسلان کلام علی کلام بسم الله و ما قاله المرتضی مرتضی کلام علی کلام علی و ما قاله المرتضی مرتضی. بله. خب عرض کنم که یکی از بودهای ساختن انسانها، یکی از بودهای کمال انسانها علم. یک. دوم عقل. اگه انسان علامه دهر هم باشه عقل نداشته باشه از علم نتیجه نمیبره، بلکه نتیجه معکوس میبره. خب در 60 جای قرآن از عقل و مشتقات این و اولو الالباب و اولو النها و امثال آن تمجید به عمل آمده. این حدیث در اصول کافی است، از نبویه، از پیغمبر صلی الله علیه و آله. اذا بلغکم ان رجل حسن حالن فانظروا الی حسن عقله فانما یجازى بعقله. اگر از یک نفر خیلی به شما تعریف کردن گفتن آدم خوبی است، ببینید عقلش در چه درجه است، چون مجازات جزاها و پاداشها به عقل برمیگرده. یک شخصی هرقدر علمش هم زیاد باشه اگر عقلش ناقص باشه کامل نباشه، نه، باز در همون کافیه. و اسنا قوم به حضرته علی رجل حتی ذکر و جمیع خصال الخیر در حضرت در حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله طایفه یک شخص خیلی تعریف کردن، حتی جمیع خصلت های نیک را برای او شمردن، فلانی آقا نمازش، روزش، تعلیفش، تصنیفش، فلان فلان. فقال صلی الله علیه و آله کیف عقله، اون عقلش چطوری، از عقلش بفهم. گفتن ما از صفات های دیگه سخن میگیم، تو از عقل میپرسید. فرمود به این که ان الاحمق یصیب به حمقه اعظم من فجور الفاجر. آدم اگر عقلش درست نشد، کامل نشد، میشه احمق. احمق گاهی کارهای میکنه از فجور فجار هم بدتر. و ان من ناس یلانون از زلفا قدن علا قدر عقولهم. روز قیامت درجات و مراتب آخرت با عقل انسان ارتباط داره. ها این هم روایات زیاد. مثلا باز در کافی جلد اول، اصول کافی جلد اول صفحه 12، عن سلیمان دیلمی عن ابی قالت قلت لابی عبدالله علیه السلام فلانون من عبادته و دینه و فضله. در خدمت امام صادق علیه السلام از عبادت و دین و فضل یک نفر خیلی تعریف کردن. فقال کیف عقله، حضرت پس عقلش چیمون است، از عقلش. قلت لا ادری، عقلش نمیدونم، ولی عبادتش آقا، دینش، فضل و علمش خیلی زیاده. فلانون من عبادته و دینی و فضله. فقال کیف عقله، قلت لا ادری. فقال ان الثواب على قدر العقل، ثواب را به عقل میدن. بعد فرمودن ان رجلا من بنی اسرائیل، امام صادق علیه السلام برای خاطر اینکه نمونه ذکر کرده باشن که ثواب با عقل ارتباط داره، میگه رجلی از بنی اسرائیل، در همون اصولی که حافظ در همین صفحه کرد کردم، رجلی از بنی اسرائیل بود، عابد بود، در یک جزیره عبادت میکرد، شب و روز عبادت، قائم اللیل، صائم النهار، چطور چطور. ولی ملائکه دیدن که در دیوان عمل این ثوابش خیلی کمه. اصلا پروردگار این چقدر خودش زحمت میاندازه برای عبادت و عمل، ثوابش خیلی کم باشه. بلا شد یک ملکی بیاد، امام صادق فرمودن یک ملکی بیاد این شخص رو امتحان کنه. این ملکی آمد و به صورت انسانی مشغول عبادت شد و با این کم کم انس گرفت. اما نزدیک گفت این که شما واقعا خیلی جاتان جای خوبی، جزیره است و جزیره خضرا است و باصفا است و باتراوت است و هوا چطور و فضا چطور و خیلی خوب، خیلی عالیه، خوش به حالتان، واقعا چه جای خوبی دارید. بله، ولی اینجا این نقص داره. چه نقص داره؟ یک اولاغ اینجا نیست علف ها را بخوره. اگه یک اولاغی اینجا بود و این علف ها را میخورد، این علف ها هدر نمیرفت. این نقص اینجا. خداوندان ثابت کرد که این عابد عقلش کمه. چرا کم عقلش؟ برای خاطر این فکر میکنه بیدین که فایده علف فقط اینه که اولاغ بیا بخوره. فکر میکنه خداوند علف را برای خوردن اولاغ آفریده است. یعنی خلقت علف را خلاصه میکنه در خوردن اولاغ. این درست نیست. برای اینکه اونقدر گیاهان فواید دارن که فواید نباتات خیلی زیاد است در عالم خلقت. اگر نباتات نبودن اصلا حیوان نبود، انسان نبود، هیچی نبود. ولی این خیال میکنه فایده نبات فقط آن است که اولاغی باشد و اون نبات بخوره. این امام صادق علیه السلام برای اینکه نمونه معلوم باشه که عقل چقدر اثر داره و این عابد عقلش کمی، اینطوری بلفرمون. خب حالا خلاصه میخوایم عرض کنیم، اول علم که مطلب زیاد داره، دوم عقل. خیلی اینم بُعد عقلی هر انسانی. سوم ایمان. حالا علم داره، درس زیاد خونده، عقل هم داره، ولی اگر ایمان نداشته باشه به درد نمیخوره. این بُعد یک بُعد بسیار مهمی است که در قرآن کریم 750 آیه در مورد ذکر اسرار و شگفتی های خلقت، آسمان، زمین، دریا، کوه ها، حیوانات، نباتات، انسان ها و هاکذا ذکر شده، تا مردم از این راه درس ایمان بخوانن، این بعد هم یک بعد کاملی باشه. آدرس اصول کافی مسئله اولاق جلد اول صفحه 12، جلد اول صفحه 12. بله خب، این هم بعد ایمانی، این همه در قرآن کریم افلم ینظرو فلینظر مثلا و امثال این تعبیرات، همش برای خاطر آن است که این بعد هم که بعد ایمان است یک بعد کاملی باشه. بله خب، ادبای ما هم در این زمینه خب مطالب زیاد دارن. حالا با نمونه هم بخوام ذکر کنیم، مثلا ابن سینا، حالا از ابن سینا خب خیلی از لحاظ علم خب بالاست، در سطح بالا بوده. ابن سینا در همدان ما مدفونه، در سنگ قبرش نوشته شده حجت الحق ابو علی سینا در شجع آمد از عدم به وجود. شجع یعنی 373، در سال 373 هجری به دنیا آمد. در شجع آمد از عدم به وجود، در شسا کرد کسب جمله علوم در سال 381، یعنی در 18 سالگی، در 18 سالگی تمام علوم کسب کرد. در تکز گفت این جهان بدرود، در سال 427 هجری در 54 سالگی از دنیا درگذشت. خیلی خوب، در این عمر کم حجت الحق. در از لحاظ علم و سواد و اینها، من عرض کردم راضی نیستم، شما دوباره تکرار میکنید. عرض کنم که ایشان عرض کنم که حجت الحق با این علم و با این سواد و با این معلومات، خب یک مطلبی داره در شفا، در شفا داره که اگر امر دایر شد بین این که بعد از پیغمبر خلیفه داشته باشیم، امر دایر شد بین اعقل و اعلم، بین اعقل الناس و اعلم الناس، خلیفه که باید باشه. اگر یک نفر هم اعقل شد هم اعلم شد، خب باید هم خلیفه باشه. اگر دو نفر داشته باشی، اعقل است که اعلم، کدامش خلیفه باشن؟ میگه به این که خوب است که اعقل خلیفه باشه، اعلم بو کمک کنه که با این که عمر و علی اینطوری بودن. این عجیبه، اینه میخوام بگم. میگه اینجا بایستی اعقل خلیفه باشه و اعلم به او کمک کنه، چنان که عمر و علی اینطوری بودن. یعنی میخوام بگه عمر اعقل بود و علی اعلم بود. واقعا خیلی عجیبه. شیخ الرئیس ابن سینا داشت. بله، حاشیه چی هم مثل شما فکر میکردن. خلاصه این که ایشان، این یک لغزش بزرگی وقتی که انسان علم داره، حالا بگه عقلم داره، ولی ایمان کامل نداره، درباره امامت هم چی مطلعی مثلا میگه، وقت بانه بنده این را یک موقعی تا 30 سال 35 سال قبل از این بحثی داشتیم درباره، خوب اون موقع بحثی در جامعه شناسی داشتیم، نهج البلاغه بود و در اون مسجد اعظم، این مطلب را به یک مناسبتی مطرح کردم و بعدن بعضی هم مثل ما حالا گفتن که این شاید زمان تقیه بود است. خدمت آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه بنده رسیدم، چون ایشان خب معلومه که در فن معقول، در فنون دیگه هم ایشان خب خیلی ما بعد از بود. از ایشان سوال کردم که این فرمایش، این بخشید فرمایش نیست، این حرف بو علی سینا که اینطور گفت در شفا، در بحث الهیات شفا اینطور گفته، شما چه جور توجیه میکنید؟ واقعا که از جاهایی که ایشان دیگه نشد توجیه کنم. همین اصلا نمیشه توجیه کرد، چون باید مثال نمیزدی. حالا کسی مجبور شما رو به مثال زن نمیکرد. اگر این کلی بحث میکرد، اگر یک وقتی امر دایر شد، یک وقتی بین اعلم و اعقل یه نفر نشد هم اعلم هم اعقل باشه، خوب است اینطور باشه. مثال نمیزدی، مثالش مطلب خراب کرده. تقیه در مثال که نیست، مثال میخواست بزنی. بحث کلی اینه، اگر یک وقتی یک شخصی اعلم و اعقل شد که اون باید خلیفه باشه، اگر پیدا نشد، حالا که پیدا شده برای پیغام سمیرمون هست، اعلم و اعقل اکجا هستم اچد یه، و اگر پیدا نشد دو نفر بودن در روی زمین، یکی اعقل یکی اعلم، خوب است اعقل خلیفه اعلم باید کمک کنه تون شده. مثال میزنه کما کان یفعلان کذا عمر و علی. خب این مثالش لازمه مثال بزنید که مجبور دارید مثال بزنید که تقیه است. خلاصه الان یه حالا بر ما کار نداریم، ما بحث اخلاق داریم میکنیم. منظور بنده این است وقتی که انسان علم داشته باشه، انسان علم داشته باشه ولی ایمانش، اگر ایمان کامل نباشه همچه انحرافات پیش میاد. بس همه ابعاد، از همه ابعاد انسان باید ساخته بشه. امروز بعضی از اینها را عرض کردم، شما سعی کنید از لحاظ علم و عقل و ایمان و تقوا و تعهد و اخلاق ما سعی کنیم ساخته بشیم ان شاء الله تعالی.